بینندگان عزیز، همونطور که میدونید سامان اربابی به درخواست شخص آقای زرقامی مدتیه که با صدا و سیما همکاری میکنه و الانم از طرف صدا و سیما در کیف مرکز اوکراینه. ما تونستیم مستقیما باهاش ارتباط برقرار کنیم. سامان، وضعیت اوکراین الان چطوره؟
وضعیت اوکراین رو خبر ندارم، ولی کیف هوا خوبه.
تو مگه اوکراین نیستی الان؟
من کیفم الان. اوکراین معلوم نیست کجاست. بعضی میگن روسیه است، بعضی میگن تو امارات دیده شده.
وایسا اینم، یعنی چی؟ کیف پایتخت اوکراینه، تو هم تو کیفی. چطور اوکراین اومد؟
از اون لحاظ. ببین آرش، از نظر اکثر آدم ها مشخصه ولادیمیر پوتین و آقای زرقامی اوکراین یعنی یانوکوویچ، همون پسرخاله ایوان سانوویچ، و الان هم معلوم نیست ایشون کجا. برای همین الان اوکراین گم شده. بعضی میگن رفته روسیه، بعضی هم میگن تو امارات دیده شده.
ولی سامان، اون چیزی که من تو اخبار دیدم، اوکراین سر جاشه، فقط دولت سقوط کرده چون معترضین به انتخابات رضایت ندادن و بعد از مذاکره اپوزیسیون و دولت به تظاهراتشون ادامه دادن.
نه، این چیزیه که عده معدودی مثل بنگاه‌های خبرپراکنی و 46 میلیون اوکراینی میگن، ولی واقعیت اینه که ناآرامی‌های اوکراین یا همون فتنه اوکراین تموم شده و همه چی آروم و منم چقدر خوشبختم.
من متوجه نمیشم.
آرش، حیف که تو در نیویورک هستی و سیاست‌های ما هم اینه که در امور دیگر کشورها دخالت نکنیم. ولی برای اینکه بدونی از نظر تمام کشورهای دموکراتیک دنیا که شامل سوریه و جمهوری اسلامی و روسیه و صدا و سیما میشه، اتفاقات اوکراین و ونزوئلا فتنه است و متاسفانه بیداری اسلامی نیست. این گزارش رو ببین تا متوجه بشی.
در شرایطی که مردم فهیم و ولایت‌مدار اوکراین اصرار عجیبی به تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل داشتند و مراتب پشتیبانی و حمایت بی‌دریغ خود را از فرامین رهبر فرزانه اعلام داشته بودند و در راه پیمایی ها و گرد همایی های مختلف و مشارکت در انتخابات های متنوع از کاندیدایی که نظرش به نظر معظم الله نزدیک تر بود حمایت کرده بودند، جریان های خزنده در قالب شبیخون های فرهنگی با شعارهای عوام فریبانه استقلال این مردم همیشه در صحنه را که محصول خون شهیدان با هنر و رجایی بود را نشانه رفتند. ابتدا کشور معلوم الحال فرانسه با کمک CIA و فیفا با حسب ناجوانمردانه تیم ملی اوکراین سعی در ایجاد کودتای مخملی داشتند، اما با بصیرت مثال زدنی استوانه استقلال اوکراین ولادیمیر پوتین نتوانستند. در فاز بعدی عملیات، جریان‌های سکولار با چمدان‌های پول به خیابان آمدند که با مقاومت نیروهای خودجوش مردمی مجبور شدند. این عوامل که تحت مدیریت سازماندهی موساد و کنفدراسیون ورزش‌های رزمی بودند، با توهین به مقدسات و آتش زدن خسارت‌ها به اموال عمومی وارد آمدند. دستگاه‌های سلطنت طلب بهایی، منافق و خواص بی بصیرت با همراهی با ساکنین فتنه بار دیگر سعی در برهم زدن آرامش مردم خداجوی اوکراین داشتند. ولی توطئه‌های دشمنان به فضل خداوند و با درایت عمود خیمه خیلی از نظام‌های مقدس ولادیمیر پوتین بی نتیجه ماند، تا جایی که فتنه‌گران با توهین به مقامات گفتند خارکوف که شهری است در شرق اوکراین. فتنه‌گران که خواهان همراهی با به اصطلاح اتحادیه به اصطلاح اروپا بودند و انتظار داشتند دولتشان مستقل از سیاست‌های روسیه عمل کند، عملاً استقلال این کشور را نشانه رفتند. آنها با نمادها و سمبل‌های مختلفی از سران فتنه حمایت کردند، تا جایی که رنگ پرچمشان حتی آبی و زرد بود که اگر این دو رنگ را با هم مخلوط کنی می‌شود سبز. که همان رنگ فتنه است.
مراسم برترین های اسکار بلورین 1392.
اما بینندگان عزیز، همونطوری که میدونید مراسم بهترین های فجر اسکار بلورین سیمرغ سال 1392 در حالی امشب در هالیوود برگزار میشه که صدا و سیما باز هم بنا به دلایل مشابه با مراسم قرعه کشی جام جهانی از پخش زنده اون خودداری کرده. تیم آنتن اما به صورت زنده از هالیوود براتون این مراسم رو گزارش میکنه. من از داخل مجموعه برج میلاد شهر لس آنجلس براتون به صورت زنده مراسم رو پوشش میدم و خبرنگار ارشد هنری سینمایی برنامه سامان اربابی از روی فرش قرمز ما رو در جریان حواشی همیشه جذاب این مراسم میذاره. سامان
سلام آرش، من الان روی فرش دستباف قرمز هستم و هنرپیشه ها دارن تک تک وارد تالار میشن.
سامان، سال 1392 سال پرفراز و نشیبی بود، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی. تو فکر میکنی تأثیر این نامگذاری در این مراسم دیده میشه؟
به شدت آرش. خیلی از این خانمهایی که دارن در این مراسم شرکت میکنن با صرفه‌جویی در مصرف پارچه در لباساشون به حماسه اقتصادی معظم الله لبیک گفتن که با هم چند تاشونو میبینیم. یکی از این خانم‌ها خانم کیت بلانشت بود که با یک گلدون کاکتوس به اسکار اومده بود. دیگری لوپیدا نیانگو بود که با یک خرس پاندا اومده بود. موجی برنامه خانم الن دی جنرس با یک جاروبرقی بسیار قرمز و شفاف. آقای سیدنی پورتیه با برج ایفل اومده بود. برج ایفل دیواری هست در مصر. و زیباترین هنرپیشه زن آمریکایی جرد لیرو تنها کسی بود که به حرف معظم الله گوش نکرده بود و کلی پارچه مصرف کرده بود.
بسیار خوب، مثل اینکه مراسم داره شروع میشه. قسمت بهترین تک ترانه امسال که رقابت جدی هست بین فارا ویلیامز با ترانه هپی، ترانه ما از فیلم هر، ترانه‌ای که شانس زیادی داره برای بردن در این رشته، ترانه ای از حامد زمانی با نام مرگ بر آمریکا. و برنده بهترین ترانه سیمرغ اسکار سال 1392 نفسها در سینه حبس.
There is no life without Hussein. How can we live without Hussein?
خب سامان، نظر تو چی بود در مورد این ترانه؟
بردن این ترانه کمی تعجب انگیز بود آرش. این ترانه امسال به بازار اومده و کسی فکر نمی‌کرد بتونه با هنرمندهای بزرگی مثل حامد زمانی که خیلی چیزه رقابت بکنه. ولی خوبی ترانه مرگ بر آمریکای حامد زمانی اینه که هیچ وقت قدیمی نمیشه و همیشه میشه روی فیلمی، مراسمی، چیزی پخشش کرد. آرش؟
بسیار خوب، من میبینم که مجریان برنامه روی صحنه میان برای بهترین جلوه های ویژه امسال. میدونی که سال 92 از لحاظ جلوه های ویژه سال بسیار پرباری بود و اما کاندیداها فیلم گراویتی یا جاذبه که انصافاً جلوه های ویژه بی‌نظیری داشت. فیلم هابیت که با بازی چشمگیر تعدادی از اعضای شورای نگهبان فروش خوبی هم داشت، شنیدم. فیلم سرزمین میمون ها که در اون یه میمون به فضا پرتاب میشه و یه میمون دیگه به زمین برمیگرده.
این هم موجود زنده‌ای که به فضا پرتاب شد و سالم برگشت.
و ما جایزه بهترین جلوه های ویژه میرسه به نعیمه اشراقی، نوه امام، به خاطر فتوشاپ کردن عکس دختر خودش که از ترس دوستای بابا بزرگه خودش حتی تو کانادا هم نمیتونه اونجوری که خودش دوست داره لباس بپوشه. دست شما درد نکنه. تبریک میگیم جایزه بهترین جلوه های ویژه رو به خانم اشراقی. شما فکر کنم نوه امام استحقاق این جایزه رو داشت، نه؟
واقعا کسی شک نداشت و اصلا کسی جرأت نداشت که اسکار بلورین رو به خانم اشراقی نده. اگرم نمیدادن خودشون اسکار بلورین رو فتوشاپ میکردن. البته کار جالبی بود که ایشون اسکار جلوه های ویژه رو به آرمان های طلایی پدر بزرگشون تقدیم کردن. ولی جای یه فیلم دیگه هم در بین کاندیداها خیلی خالی بود و اونم فیلم تاپگان خالی بندی که در اون با کمک‌های جلوه‌های ویژه یه هواپیمای اسباب بازی به یک دستاورد عظیم نظامی تبدیل میشه. آرش، برمیگردیم به تو در استودیو.
درست میگی سامان، به سالن شیرودی برمیگردیم، مثل اینکه آماده میشن بیان رو تشک برای اهدای جوایز بهترین فیلم خارجی سال. این به نظر من یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های اسکار بلورینه. بهترین فیلمایی که به زبانهای خارجی ساخته شدن امسال عبارتن از فیلم شکار از دانمارک، فیلم زیبایی عظیم از ایتالیا، فیلم داستان شوهر عمه کره شمالی که یه فیلم جنایی بود، و برنده بهترین فیلم به زبان خارجی سامان، در مورد این انتخاب چی فکر می‌کنی؟
به نظر من این فیلم بسیار عمیق بود آرش و دیالوگ‌هاش هم بسیار عمیق‌تر و با اینکه کسی نمی‌فهمید چی میگن خیلی تأثیرگذار بود و چون به یک زبان عجیبی بود برای همین این فیلم بدون زیرنویس در بخش مسابقات شرکت کرد و بهترین فیلم به زبان خیلی خارجی لقب گرفت.
خب مراسم ادامه داره و فکر می‌کنم بله مثل اینکه بهترین انیمیشن سال 1392 جایزه‌شو قراره اعلام کنن. کاندیداهای اصلی انیمیشن فروزن یا یخ زده. انیمیشن دیسپیکابل می یا من نفرت انگیز قسمت دو که با اون من نفرت انگیز قاضی مرتضوی اشتباه نشه. فرگام کنجکاو که داستان پرواز یه میمون بیچاره به فضاست. سیمرغ اسکار بهترین انیمیشن یا کارتون میرسه به امام مقوایی. امام مقوایی به معنای واقعی کلمه کارتونی شادیاور بود. کارگردان تونسته بود یه داستان وحشتناک و به زیبایی تبدیل کنه به یک کارتون مفرح و خنده‌دار.
امام مقوایی واقعا یک شاهکار کارتون سازی بود که هم کمپانی پیکسار و هم دیزنی سعی کردن ازش شبیه سازی کنن و هنوز که هنوز آرش و شاید تا 100 سال دیگه هم نتونن.
خب سامان، داریم یواش یواش به جایزه های یکم جدیتر اسکار فجر نزدیک میشیم. در این بخش به بهترین فیلم اکشن سال جایزه میدن. فیلم من نبودم، فیلم هلیوم و برنده بهترین فیلم اکشن سال 1392 فیلم سری و خشن یا فست اند فیریوس 7 هست که جایزش میرسه به محمود کریمی. محمود کریمی بعد از مرگ پول واکر به عنوان هنرپیشه اصلی سری و خشن قسمت 7 بازی کرد و جالبه بدونید که محمود کریمی جزء بازیگرانی است که احتیاج به بدل نداره و از آدمهای زنده به عنوان هدف برای تیراندازی استفاده میکنه.
من عاشق همه سری فیلم های سری و خشن هستم. اگر یادتون باشه 4 سال پیشم فیلم سری و خشن برداشت عاشورای 88 نامزد سیمرغ طلایی بود.
بله، تولید یا بهتره بگیم تخریب به یاد ماندنی بود از نیروی فهیم انتظامی. برمیگردیم به مراسم. جایزه بهترین فیلمنامه رو میخوام توضیح کنن، جایی که کاندیداها عبارتند از گرگ وال استریت، یاسمن مغموم، کاپیتان فیلیپس که داستان زندگی سردار فیروزآبادی، جایزه بهترین سناریو نویس بلورین به حسین شریعت‌مداری تعلق میگیره. حسین شریعت‌مداری از استودیو کیهان الان بیش از 20 ساله که هر سال جایزه اسکار بهترین فیلمنامه و سناریو نویسی رو بهش اختصاص میده و این به خاطر قدرت تخیل فوق‌العاده ای که ایشون دارن.
آقای خاتمی دو بار با جورج سوروس صهیونیست آمریکایی منفور
از کجا در میریز آقای شریعت؟
البته بعضی این قدرت تخیل رو به چیزای دیگه رب میدن ولی ما مشغول زمه کسی نمیشیم. سامان، تو در مورد این جایزه چی فکر می‌کنی؟
به نظر من فیلمنامه گرگ وال استریت که داستان کلاهبردارانی است که با سوء استفاده به پول‌های کلانی می‌رسند، با بازی درخشان بابک زنجانی و تولید بی‌نقص در استودیو قرارگاه خاتم NBA می‌تونست برنده این بخش باشه. ولی قدرت تخیل آقای شریعت‌مداری همیشه حرف اول رو می‌زنه.
خب برای دادن جایزه بهترین طراحی صحنه روی سن میان کاندیداهای این بخش عبارتند از گتسبی بزرگ که شاید پرکارترین فیلم بوده از لحاظ طراحی صحنه. 12 سال برده که داستان 12 سال اخیر اکثر ما هست. صدا و سیما و جشنواره فجر به صورت مشترک به خاطر این همه هنر و دقت در طراحی و آوردن گل و درخت و جلبگ و سبزیجات روی صحنه کاندید هستن و جایزه بهترین طراحی صحنه میرسه به قوه قضاییه جمهوری اسلامی به خاطر فیلم صحنه های اعدام. قوه قضاییه با استفاده از فضاهای شهری برای اجرای مراسم اعدام بهترین طراحی صحنه رو از آن خودش کرد.
جالبه بدونی که این فیلم اعدام های قوه قضاییه پر بیننده ترین فیلم امسال بود و بیشترین فروش رو در گیشه داشت.
سامان، صحبت گیشه شد، میدونم که استودیوهای هالیوود هر سال هزینه های زیادی رو برای ساخت فیلم ها میکنن که سر به میلیون ها دلار میزنه. از فیلم های پر هزینه مثل تایتانیک و آواتار در گذشته تا همین امسال و فیلم گتسبی بزرگ یا گراویتی یا جاذبه. برای بینندگان شاید جالب باشه بدونن گرونترین فیلم یا پر هزینه ترین فیلم امسال سال 1392 چی بوده؟
فیلم مرد نامرئی بود آرش، اونم با بازی سعید مرتضوی که تقریباً 200 هزار تومان هزینه داشت که اونم توسط استودیوی لاری جانی برادرز تهیه شده بود. این رقم چشم هر گرد کرده بود تو هالیوود و بعید حالا فیلمی بتونه 200 هزار تومان هزینه بکنه. آرش،
خب جایزه که خیلی هم منتظرش بودن، جایزه بهترین کارگردان سال 1392. نامزدها عبارتند از American Hustle یا همون درگیری آمریکایی، یک کارگردانی دیوید راسل، فیلم گراویتی یا همون جاذبه به کارگردانی آلفونسو کارون، و برنده بهترین کارگردانی میرسه به مسعود سالت ویلج یا همون مسعود دهنمکی به خاطر فیلم معراجی ها. سامان، واکنش ها روی فرش قرمز چیه؟
فیلم درگیری آمریکایی داستان یه آدم ظریفه که با آمریکا درگیره. قبلا هم فیلم های شبیه به این مثل دار و دسته نیویورکی ها با همین اکیپ برای اسکار نامزد شده بود، ولی کاری که مستر سالت ویلج یا همون ده نمکی کرده ماندگاره. ایشون آنچنان کارگردان چیره دستی است که هر کس باهاش کار کرده به توانایی ایشون شهادت میده، البته اگه زنده بمونه.
مرسی سامان از توضیحاتت، چقدر چیز بلدی ماشاءالله.
پر از چیزه.
خب من میبینم که موجیا آماده میشن برای دادن جایزه بهترین گریم، لباس و مدل مو. کاندیدای اول گراند مستر یا استاد بزرگ، کاندیدای بعدی جنگ ستارگان با بازی درخشان و زیر پوستی علی مطهری، و جایزه بهترین گریم به محمود احمدی نژاد میرسه. طبق برنامه‌ای که آکادمی به من داده 3 تا جایزه بیشتر نمونده. جایزه بهترین بازیگر زن، این جایزه عبارتن از مرل استریپ از فیلم آگوست، کیت بلانشت از فیلم یاسمن مغموم، و ساندرا بولاک از فیلم جاذبه. همه زنهای بسیار جذاب و زیبای هالیوود هستند و برنده جایزه اسکار در بخش زنان.
زنها حق ندارن فیلم،
خب این بخش که کلن حذف میشه، اما به مهمترین بخش اسکار بهترین های سال بلورین 1392 میرسیم، جایزه بهترین هنرپیشه مرد. از بین لئوناردو دی کاپریو، ماتیو مکانهی، کریستین بیل، و جایزه میرسه به
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم.
ایشون شاعر هستن، اقتصاددان هستن، سینما بلدن، بازی های بچه ها رو بلدن، در مورد کنترل جمعیت صاحب نظرن، فرمانده کل همه چیز هستن، ولی دیپلمات نیستن. و با اینکه دیپلمات نیستن، تمام تصمیمات دیپلماسی کشور توسط ایشون گرفته میشه. واقعا اسکار بلورین سیمرغ 1392 برازنده ایشون بود.
من نظر میخوام به من اطلاع دادن آرش که لیوناردو دیکاپریو و ماتیو مکانهی به خاطر اینکه جرأت کردن اصلا با ایشون رقابت کنن، الان مورد عطوفت واقع شدن و در حصر خانگی به سر میبرن.
و آخرین جایزه بهترین اسکار بلورین میکس صدا میرسه به بچه های آنتن.
برمیگردیم به استودیوی نیویورکمون و آرش صبحانی در برنامه آنتن صدای آمریکا.
دوستان، میدونید که برنامه آنتن یه برنامه صرفاً اجتماعی، ورزشی، سیاسی و اقتصادیه. برای همین میریم سراغ خبرنگار ارشد هنری برنامه سامان اربابی و گزارشی که از یک نمایشگاه نقاشی تهیه کرده. سامان،
افغانستان، عراق و حالا نقاشی. عجب مرد هنرمندی. جورج بوش هفته پیش نمایشگاه نقاشی‌های خودش رو در کتابخانه عمومی جورج بوش افتتاح کرد. عجب مرد هنرمندی. پورتری سیاستمداران دنیا. منتقدین هنر وارد این بحث شدن که آثار نقاشی پرزیدنت بوش چقدر خوبن یا نیستن. داوری با شما. این آقای کارزای هست. اینم آقای پوتین هست. و خانم مرکل. این پدیده جالب باعث شد که ما هم در برنامه آنتن گزارشی از آثار هنری سیاستمداران ایرانی تهیه کنیم که در پوز جورج بوش بزنیم. طبیعت بی جان، کاری از صادق لاریجانی. جیغ و بوق، متأثر از نقاشی جیغ موچ، اثر محمود کریمی. پورتری از خود و خدا، مجتبای خامنه ای. زیستگاه طبیعی، اکبر رفسنجانی. چرت های طلایی، اثر هنری از دوست خودمون حسین شریعت مداری. شوق رسیدن، کار بسیار زیبایی از حسن فیروزآبادی. بسیار زیبا. دوره دوم نقاشی های احمد جنتی، این اسمش هست باری دیگر. تلفیقی از کیوبیز و پوینتالیز، عزت الله زرگامی، تأثیر گرفته از براک، پیکاسو و سوراو سیما. کلاژ باقیچی، کاری از فرج الله سلحشور روی مقوای بازیافته امام. اینم یکی از نقاشی‌های مورد علاقه خارجی خودمه، از بشار اسد، به اسم بعد از ظهر یک شنبه. چیدمان انتزاعی یا همون انستالیشن هم از آقای اژه‌ای داریم به اسم شیشه دور دندان در ابعاد واقعی.
به گزارش کارشناس ارشد امور جمعیتی سامان اربابی توجه.
چی میگن آب از کجا رها کردن؟ اصطلاحی هست. آب از سرچشمه آب رها کردیم، بعد با بید میدویم که جمعش کنیم.
استاد قرائتی در این سخنرانی درباره افزایش جمعیت صحبت میکند. مسائلی بسیار مهم که به جد علمی استاد معظم الله 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 ربط پیدا میکند.
مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه.
و همینطور دانشمند سید دکتر محمود احمدی نژاد.
من با دو بچه کافی مخالفم. مخالفم، استدلال علمی دارم برای این مد.
علم ریاضیات دوتا دوتا بزا بزا.
بود خانوار اومده زیر چهار نفر. بود خانوار زیر چهار نفر یعنی دو نفر که با هم ازدواج میکنن، متوسط تعداد بچه ها تو خانوار زیر دوتاست.
علم دوتا دوتا بزا بزا که تازگی در برنامه های تلویزیون هم تبلیغ میشود.
این پر جمعیت ترین خانواده کشوره که به وسیله یک زوج تشکیل شده.
ولی چرا در قرن 21 این علم دوتا دوتا بزا بزا اینقدر پیچیده است؟
سن ازدواج چرا در کشور ما بالا رفته؟ مگر جوان 18 ساله، 17 ساله، 19 ساله احتیاج نداره به اطفاء نیاز جنسی و غریزه جنسی؟
علاقه به اطفاء نیاز جنسی که هنوز در سالمندان 89 ساله، 78 ساله، 103 ساله، حتی بیشتر از جوان هاست.
چطور شد جمعیت خانوادتون انقدر زیاده ماشالله؟
علاقه داشتن.
آقای قاسم علیلویی و خانم زینب دولتخواه سال 1352 ازدواج کردن.
این علم دوتا دوتا بزا بزا منطق دو دوتا چارتایی داره.
تلفات هست، بالاخره حوادث هست، مریضی هست، یا از این زیر دوتایی یه تعدادش هم در طول 40-50 سال میره، همه مثل 80 سالگی نمیرسن.
اگر 22 تا بچه داشته باشیم و 3 تاشون تلف بشن، محصولمون چند تا پسر و 13 تا دختر میشه؟
13 تا دختر و 6 تا پسر، محصول 40 سال زندگی مشترک این زوج چالدرانیه. البته 3 تا از بچه ها فوت کردن که اگه این اتفاق نمی افتاد الان 22 بچه در کنار پدر و مادر بود.
الان به مراتب غنی تر از اون چه که من وقت برای دختر اولم می داشتم این کوچیکترا با هم سرگرم میشن.
این پزشک مادر 5 محصوله درباره یکی از نتیجه های این امتحان محصولات علمی توضیح می دهد.
خودشون با هم بازیای میکنن که قطعا تحرکش بسیار بیشتر از مثلا من بود که اون موقع یه مادر مثلا 20 ساله بودم داشتم با فرزندم بازی میکردم و بازیای خلاق فکری با هم میکنن، اصلا اختراع میکنن بازی برای خودشون. هر روز با لوازم بازیشون بازی جدیدی برای هم دیگه اختراع میکنن.
جوانب قضیه رو بسنجید ببینید چه چیزهایی است که موجب میشود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه.
علم سنجیدن دوتا دوتا بزا بزا از منطق عمیق استاد معظم الله.
ما تصور نباید بکنیم که حتما باید یه نفری خانه ملکی داشته باشه، شغل درآمدداری داشته باشه بعد ازدواج بکنه. نه،
چرا خودتون در کارخانه یا مزرعه کس دیگر کار کنید وقتی عیال مربوطه میتواند یک کارخونه بزاید؟
این خانواده پر جمعیت ماهانه نزدیک به 1,000,000 تومان یارانه میگیرند.
بفرمایید شغلتون چیه؟
کشاورزی.
روزی چند تا نون میگیرید؟
روزی 3 تا.
قالی‌بافی یکی از مهمترین منابع درآمدی این خانواده پر جمعیته. 7 از بچه‌های آقای علیلویی مشغول قالی‌بافی هستند.
انشالله و حتی ماشالله این علم دوتا دوتا بزا بزا برای همینجوری افزایش جمعیت گام بزرگی هست برای پیشرفت به سوی زاییدن که با همکاری شما و کارخونه عیال مربوطه انشالله خودکفا می شوید. این بود گزارش علمی این هفته. انگیزه داشته باشید که تا پای مرگ و حتی بعد از مرگ هم بچه تولید کنید.
و این هم پیرترین پدر دنیا.
بنده حاجی نورالله رهبر، سن 108 سال، شغل کشاورزی، تازه نوزاد تازه دنیا آمد.
این پیرمرد قائم شهری که دو بار ازدواج کرده تا حالا صاحب 11 فرزند شده که بزرگترین اونها 80 سالشه و کوچکترینشون از همسر دومش تنها 7 روزشه.
دلواپسان، بیا دلواپسان، گرد هماییم که حال دلواپس واپس دل داند. مهدی کوچکزاده، دلواپس دلواپسان.
مرد شور خودتون و روزنامه‌تون رو دروغگویاتون رو.
آقای عزیز، اینجوری نبود، اینجوری حرف بزنید، بفرمایید بشینید.
من گفتم دوباره هم میگم اینا زناوادن. آقا این حد داره.
دلواپسان سردار قاسم.
او یکی بیاد این احمد اینجا داره بعد یه ماه حموم نرفته اینا و اشتر ببره
حموم. آخه نبینی حمومی دست دودی چند رو برده.
آبو برید همونجا که میسوزه.
محمد علی رامی.
شما غلط میکنید از قول من این اراضیت رو بگید.
علی رضا پناهیان.
ماسمالیزیشن داریم میکنیم به مسائل رو.
اولی رو ربطیم به سلامتی رفقا لولو شدیم. دومی رو ربطیم به سلامتی جمع پاتیل پاتیل شدیم.
دلواپسان محمود نبویان.
اوباما چیه سگبازه؟ یه سگباز شده رئیس جمهور و رهبر.
دلواپسان اثر احمد خاتمی.
اشوه‌گرانه و با اداب و اطوار صحبت کردن زمینه گناه رو فراهم میکنه.
بازتابی از افکار دیروز. منتخب جشنواره فیلم های درجه 3، برنده دیپلم افتخار بدترین فیلم نامه.
وضعیت سینمای ما وضعیت خوبی نیست.
تقدیر نامه بهترین گریم و دکوپاژ. دلواپسان، روایت جماعتی که وجودشان باعث دلواپسی یک ملت بود. دلواپسان تهیه شده در استودیو بیت رهبری. برنامه امشب و هر شب همه جا. دلواپسان
واسه تو عشق من برو.